همین اقدامات رسانه‌ای درستی هست که جبهه مقاومت صورت داده بود. دانشگاه‌ها به پا می‌خیزند، قیام می‌کنند در آمریکا، همون کشور تأمین کننده سلاح، همون کشور حمایت کننده رژیم صهیونیستی، و 2000 دانشجو و استاد دانشگاه، نهاد فرهنگی دانشگاه، نهاد علمیه. اگر اعتراض میکنه اعتراض او علمیه، او مسلح نیست، او قرار نیستش که علیه منافع کشورکاری رو انجام بده. اما کار اینقدر بالا میگیره که مقامات آمریکایی مجبور میشن 2000 نفر از اساتید و دانشجویان دانشگاه رو بازداشت بکنن. بنابراین ما علاوه بر این که شاهد شکست میدانی رژیم هستیم و حتما کارشناسان شما درباره ابعاد نظامی و سیاسیش صحبت خواهند کرد، در حوزه رسانه‌ای هم ما یک اتفاق، حالا نگم بی سابقه، کم سابقه رو شاهدیم.
بله.
و اون شکست رژیم صهیونیستی و شکست امپریالیسم غرب در حوزه رسانه هست. من اگر اجازه بفرمایید یک جمله هم اضافه بکنم.
بله، بله.
در خدمت شما باشم.
خواهش میکنم.
ببینید، تمام تلاش رژیم در سالهای گذشته این بود که اون تصویر جنایتکار خودش رو تطهیر بکنه. یعنی تمام تلاشش رو کرد با استفاده از دیپلماسی ورزشی، با استفاده از دیپلماسی فرهنگی. مثلا تورنمنت ورزشی چهارجانبه در اسرائیل قرار داد برای اینکه چهره فرهنگی از اسرائیل رو به دنیا عرضه بکنه. سلبریتی ها و چهره ها رو در دنیا حالا یا مجبور کرد یا تطمیع کرد که در کنار پرچم اسرائیل قرار بگیرن تا یک تصویر درستی از اسرائیل به افکار عمومی دنیا عرضه بکنه، تصویر سفیدی رو از اسرائیل به افکار عمومی دنیا عرضه بکنه. اما عملیات طوفان الاقصا و اتفاقات بعدش، اینا با استفاده از طرح مثلا صلح ابراهامی که ترامپ به دنبالش بود یا معامله قرم، دنبال این بودن که رژیم صهیونیستی رو از اون حالت انزواش خارج بکنن با استفاده از یک سری اقدامات که عرض کردن و اقدامات رسمی دیگه و بحث ارتباطش رو با کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس دنبال بکنند و تثبیت بشه. یعنی اون موجودیت اسرائیل که همیشه در معرض خطر بود کنار بره و تثبیت بشه این جایگاه. اما شما با عملیات طوفان الاقصا و اقداماتی که رژیم انجام داد، دوباره میبینید که اون چهره جنایتکار بر میگرده. موضوع فلسطین که تلاش میشد در رسانه ها به فراموشی سپرده بشه، اتفاقا سر زبونها قرار میگیره، نه فقط سر زبونهای کشورهای اسلامی بلکه سر زبونهای کشورهای غربی. و ما اتفاق جدیدی رو در این یک سال شاهدیم. ما در سازمان ملل میبینیم که فشار افکار عمومی باعث میشه که کشوری به نام فلسطین به رسمیت شناخته بشه در سازمان ملل. بنابراین همه اینها علاوه بر این که حاصل اقدامات میدانی رزمندگان مقاومت، ایستادگی مردم غزه هست، حاصل اقدامات هوشمندانه جبهه مقاومت در حوزه رسانه هم به نظر بنده هست.
دقیقا میخواستم به همین موضوع اشاره بکنم و جناب عالی حالا توضیح تکمیلی دادید، اما باز هم میدونم در کنارش این توضیح هست برای اینکه ما در مقابل این تصویر واضح و برجسته شکست غرب و مخصوصا آمریکا و رژیم صهیونیستی که در بین افکار عمومی جهان داریم میبینیم، روز به روز داره بیشتر و بیشتر میشه، میبینیم که مردم شجاعانه، مردم لبنان دارن از بین اون لایه‌های امنیتی ارتش رژیم میرن به طرف به اصطلاح حالا جنوب لبنان، یا مردم غزه به شمال نوار غزه دارن میرن. اینا واقعا چقدر این که میفرمایید قدرت رسانه و تصویرسازی درست و الان انعکاس این در سطح جهان و سطح بین المللی چقدر میتونه از طرف مقاومت به مخاطبان خاکستری این نهیب رو بزنه و این تلنگر رو بزنه که اون چیزی که تصور میکردن از این قدرت پوشالی رژیم صهیونیستی یا آمریکا یا مثل اون حالا کسانی که کمک بهش میکنن چندان دوامی نخواهد یافت، هرچند که میدونیم در این رفتنها و در این بازگشت در واقع به منازل رژیم صهیونیستی بالاخره جاهایی هم الان داره متاسفانه با اینها مقابله میکنه، باز هم به کشتار خودش داره ادامه میده، چندین نفر رو حالا در روز گذشته به شهادت رسونده، ولی بالاخره این هم خودش به نظر یک پیروزی حکومت خواهد بود.
بله حتما همینطوره. ببینید مسئله شجاعت مردم فلسطین و لبنان و مقاومت و ایستادگی اونها مسئله جدیدی نیست. ما وقتی که مردم فلسطین رو در ذهن متبادر میکنیم، اولین چیزی که یادمون میاد سنگ هست در برابر تانک. بنابراین اراده و مقاومت مردم فلسطین یک مسئله جدید نیست. اون مسئله جدید اینه که مدیریت افکار عمومی و تصویر و رسانه ها از دست کسانی که تا پیش از این تحریف میکردن، واقعیت ها رو قلب میکردن، واقعیت ها رو معکوس وارونه و مطابق با سیاست های خودشون تعریف میکردن خارج شده و محور مقاومت مسلح به سلاح رسانه شده و تونسته این تصویر شجاعت مردم رو در رسانه ها منتشر بکنه، منعکس بکنه و مردم دنیا چیز رو که تا پیش از این یا نمی دیدن یا کمتر می دیدن الان به صورت لایو و زنده ببینند. مقاومت مردم رو یکی از ادعاهای رژیم برای توجیه جنایتکار بودن، جنایت‌هایی که انجام می‌داد، این بود که ما در برابر نظامیان تروریست حماس در حال مقابله و نبردیم. اما شما تصاویری که در دیروز و امروز مشاهده میکنید میبینید مردم یک خانوم دیدید، اون تصویر بسیار پررنگ شد، یک خانوم محجبه در برابر تانک ایستاده و از اون میخواد که عقب بره تا بتونه در محل سکونت خودش زندگی بکنه. بنابراین این ادعا که ما در برابر نظامیان هستیم هم کلن برملا میشه و نشون میده اون چهره جنایتکار رژیم رو. اجازه بدید من به یک شبهه هم از این فرصت استفاده بکنم، به یک شبهه هم اشاره بکنم. شاید این روزها که ما نغمه پیروزی رو از رسانه‌های مختلف میشنویم، رسانه‌های معاند شبهه رو مطرح بکنن و بحث تعداد شهدا رو مطرح بکنن و این رو به عنوان یک شکست و ضعف برای جبهه مقاومت مطرح بکنن، کما اینکه این اتفاق داره میفته. یعنی مسئله‌ای که باید به عنوان یک جلوه‌ای از تروریستی بودن رژیم صهیونیستی در رسانه هاشون منعکس بشه، از قضا به عنوان یکی از مظاهر پیروزیشون معرفی میشه که 46 هزار انسان بیگناه به شهادت رسیدن. اینها دارن تلاش میکنن در رسانه هاشون بگن دستاورد این نبرد و این عملیات طوفان الاقصی این تعداد شهید بود. اما من میخوام به شما عرض بکنم یکی از فرماندهان حماس از این مسئله رونمایی کرد، مسئله‌ای که برای جمهوری اسلامی و ما روشن بود که اسرائیلی ها به دنبال این بودن که این حمله رو اونها انجام بدن. یعنی اطلاعاتی که از یگان 8200 اسرائیل به دست اومد، اینها در حال طراحی عملیاتی علیه مردم غزه بودند که غزه رو الحاق بکنن به سرزمین‌های اشغالی و این عملیات طوفان الاقصی درسته با تعداد بالای شهید انجام شد و بالاخره ما شهدای گرانقدر رو در این عرصه تقدیم کردیم، اما باعث شد که نام فلسطین، نام غزه، نام مظلومیت مردم غزه کماکان باقی باشه. جنایتکار بودن اسرائیل و رژیم مقامات رژیم صهیونیستی در اذهان عمومی دنیا نقش ببنده، فلسطین در سازمان ملل به رسمیت شناخته بشه و انشالله در آینده نه چندان دور ما شاهد نابودی قطعی رژیم صهیونیستی باشیم.
انشالله. سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر مسعود نیکروش، کارشناس محترم مسائل رسانه و روابط بین الملل که همراه ما بودید.
خواهش میکنم. در خدمت.
بزرگ بارید. خداحافظ.
خدا نگهدار.
اگر روایت نکنید دشمن روایت
این حضور خیابانی آیا سیل گذران احساسات هست؟
آرگان موفق شد جایزه بهترین فیلم درام را از آن خود.
توجه داشته باشید، مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. نقشه دشمن رو گذاشت.
امروز جنگ ما کجاست؟ خب گفته می شود جنگ اقتصادی، درست هم هست، لیکن یک جنگ دیگری هم هست که از اون جنگ خیلی وقت غفلت داریم. اون جنگ اهمیتش کمتر از جنگ اقتصادی، بلکه گاهی زمینه ساز تأثیر جنگ اقتصادی. اون جنگ چیه؟ اون جنگ جنگ رسانه‌ای، جنگ فضاسازی عمومی، جنگ تبلیغاتی. نباید از این جنگ غفلت کنیم. نباید از این جنگ. دشمنان ما امروز بیشترین تحرکشون علیه ما بیش از تحرکات امنیتی و اقتصادی تحرکات تبلیغاتی و جنگ نرمه، تبلیغات رسانه‌ای است. امروز انبوهی از رسانه‌ها با هزاران متخصص، متخصص هنر، متخصص رسانه، متخصص علوم ارتباطات، با پشتیبانی مالی انبوه، با پشتیبانی امنیتی انبوه در کارن. برای چی؟ برای اینکه در نظام جمهوری اسلامی افکار رو برگردونن، مذاق‌ها رو برگردونن، ایمان‌ها رو و باورها رو تضعیف کنن، تخریب کنن. امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنن و مشغولن، دارن دائم دارن کار تحویل میدن در تحریف واقعیت‌ها و دروغ پردازی. اینقدرم با جرأت و قاطعیت این دروغ رو میگن که هر کسی گوش کنه فکر میکنه که این راست میگه. 180 درجه وای خلاف واقع، جای ظالم و مظلوم رو عوض میکنن، هر چه میتوانن مخدوش میکنن چهره انقلاب، چهره امام رو، فعالیت های این 40 سال رو. مطلقاً از پیشرفت ها، از نقاط مثبت، نقاط قوت، مطلقاً نشانه شما تو این مجموعه امپراتوری رسانه‌ای غرب شما مشاهده نمیکنید. متقابلاً یک نقطه ضعف کوچک رو 100 برابر بزرگ میکنن و شما میگن وقتی افکار عمومی یک ملت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت اون ملت هم طبعا طبق میل اون بیگانه پیش خواهد رفت. خیلی از حقایق هست که باید تبیین بشه در قبال این حرکت گمراه کننده‌ای که از 100 طرف به سمت ملت ایران سرازیره. در مقابل این حرکت تبیین خونسا کننده این توطئه دشمن و این حرکت دشمن،
جهاد تبیین یک فریضه است،
یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است. هر تلاشی جهاد نیست. جهاد یعنی تلاشی که هدفگیری در مقابل دشمن هدف درش ایجاد داشته باشه. این جهاد. حرف بزنید، تبیین کنید برای خونسا کردن وسوسه دشمن میشه جهاد. ما از خودمون سوال کنیم که ما در این جهادی که وجود داره، در این جنگ بی امانی که وجود داره بین روایت دروغ و حقیقت، ما در کجای این جبهه ایستادیم؟ متولیان رسانه ها در درجه اول مسئولند. هر کسی که یک منبری برای حرف زدن دارد و افکار عمومی جامعه در این زمینه موظفه. در طول این 4 دهه در کشور چقدر کارهای بزرگ انجام گرفته، چقدر کارهای حماسه آمیز انجام گرفته. شما روایت کنید حقایق جامعه خودتون و کشور خودتون و انقلابتون. شما اگر روایت نکنید دشمن روایت کنید.
بله، آنچه که از فرمایشات مقام معظم رهبری پخش شد برای شما و بارها و بارها در برنامه‌های متفاوت و همچنین در شبکه رادیویی مقاومت و برنامه‌های مختلفی که عرضه میشه گفته شد، از تأثیر رسانه در اذهان و افکار عمومی، از روایتگری درست و صحیح اون، از اینکه چقدر میتونه افکار بین المللی رو همسو و همجهت بکنه گفتیم و گفتیم و شنیدید که مقام معظم رهبری هم چقدر اشارات مستقیم دارند. اگر رسانه و اگر کار رسانه بر محوریت اخلاق باشه، اگر بر محوریت انسانیت باشه، اگر درست یک روایتی رو بازگو بکنه و انعکاس بده، چقدر میتونه مردم رو در جهت صحیح هدایت بکنه برای اینکه با یک جبهه احیانن که داره حرف حق میزنه همراهی بکنن و از جبهه‌ای که داره حرف باطل میزنه اما خودش رو داره حق جلوه میده و کار خلاف رسانه میکنه، یا رسانه‌ای هست معاند، یا رسانه‌ای هست دشمن، یا رسانه‌ای هست خلاف واقعیت و انسانیت، از اونها تبعیت نکنند. همون کاری که الان داریم تأثیر رسانه‌های جبهه مقاومت رو بیش از پیش میفهمیم. اون چه که گفتیم با جناب آقای دکتر مسعود نیک‌روش همین بود که همین چند روزی که دوربین‌ها تونستش که بره به شمال غزه، بره به منطقه آزاد شده و مردم و سیل مردمی که دارن میرن و مقابل این ارتش رژیم صهیونیستی قرار میگیرن و تصویرهایی که پخش میشه نشون میده مظلومیت این مردم رو و پشتبند اون افکار عمومی که هدایت شدن به همین سمت و حرفها و کلام تاثیرگذار در واقع تاریخ سازان، تاثیرگذاری حرفهای کسانی که میتونن مردم رو هدایت بکنن از طریق رسانه، مثل مورخین، مثل نمیدونم حالا فرض بکنین هنرمندان و مثل اینها، چقدر مؤثر هست. و امیدواریم انشاءالله رسانه‌ها بیش از پیش فعال بشن و مخصوصا رسانه جبهه مقاومت و ما هم که در کشور خودمون هستیم بتونیم روایتگری درست داشته باشیم. اما امروز که متوسل شدیم به حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام و داریم از ایشون مدد میگیریم، با شما به اشتراک میگذاریم همین حرف ها رو در مورد انقلاب اسلامیمون، اونچه که شما از رسانه ها دریافت کردید از عوامل پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی چی بوده، روایت ها درست بوده، درک شما چی بوده. برم به سراغ پیام های شما و بخونم و اون که حالا سر برنامه ما حاضر هست و اظهار نظر میکنه. لبیک یا حیدر، لبیک یا حیدر، لبیک یا حیدر.
یاد علی، یاد علی، دستم و امداد علی، باده به من داد علی، در دلم افتاد علی، در دلم افتاد علی. هل امروز امیر در میخانه توی، هل فریاد رس این دل دیوانه توی، که به یک سنگ نشانیست که ره گم نشود، تا بدانن همه صاحب این خانه توی. مست علی، مست علی، دائم و پیوست علی، دست علی دست خداست، چشم من و دست علی، دست علی.
این رسم قشنگی که رادیو مقاومت گذاشت برای اینکه هر روز در برنامه‌هاش از ابتدای صبح تا آخر شب متوسل به نام یکی از بزرگان دین باشه، از در واقع اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام، از ائمه اطهار یا حتی بعضی وقتا از پیامبران گرامی. و شما هم ذکر کردید که چقدر رسم خوبی هست که توسل ما رو، توکل ما رو بیشتر میکنه و واسطه‌ای که ما در واقع با خودمون و خدا قرار میدیم حتما کسانی هستن که آبرودار نزد خداوند هستن. سپاسگزارم از اظهار نظر شما. و امروز که داریم میگیم لبک یا حیدر، شما هم مزین کردید این توسل و توکل رو با نام نامیه حیدر کرار، آقای احمد صالحی نوید از همدان که گفته یا حیدر یا علی و یاد کرده از فرمانده شهیدش سردار علی چیتسازان.
علی، یار علی، دلدار علی، حیدر کرار علی، حیدر کرار. صحن ایوان نجف باز مرا را.
عینعلی نامور از کهریزک هم به پیشواز رفته و به رسول الله صلوات الله علیه و آله لبیک گفته و عید مبعث رو تبریک گفته.
وقت مرگم نفسی مهلت دیدار بده، مهلت دیدار بده، دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادم، من در آن ظلمت شب آب حیات.
سوی جعفری از نگفتن کجا که با ما همراهی کردند، گفتن یا حیدر، رمز پیروزی ایران عزیز ما وحدت کلمه است و فرموده رهبر عالی قدرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که شهدای ما، سرداران عزیز ما، جان بس ارزشمندشون رو در راه اون فدا کردند و به مقام معظم رهبری هم لبیک گفتند، ما را همراهی کردند. محمد بحرینی از مشهد مقدس گفته یا امیر مؤمنان، استقامت و مقاومت در مقابل استکبار آمریکا، تروریسم و همه اینها عامل پیروزی بوده، به یاد سردار دلاور محمد جلیلیان فرمانده یگان ادوات لشکر پنج نسل خراسان روحشون شاد که یاد کردید، از ایشون هم درود بر شما. و همچنین از عزیز دیگرمون که ما را همراهی میکنند 0915650 که گفته یا حیدر کرار رمز پیروزی انقلاب اسلامی نخست رهبری انقلاب کیکفرد مجتهد فقیه عارف و عادل هست و نترس و دوم وحدت و همدلی آحاد مردم و اینکه بصیرت داشتند.
دستم و امداد علی، باده به من داد علی، در دلم افتاد علی، در دلم افتاد.
انشاءالله که لبک یا حیدرهای شما رو خود حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام میشنوند و انشاءالله حامی و پشتیبان اون هستند و پاسخ میگند. آقای کاظم‌زاده بزرگوار از بستان آباد که لبیک به حیدر گفتید و لبیک به مقام معظم رهبری و همچنین از عزیز دیگر یاد کنم آقای محمد رهبری که بازنشسته فراجا هستند و تا اونجا که یادم جانبازم هستند و لبیک گفتند رسول الله به حیدر کرار و گفتند که پیروزی حق بر باطل به معنی کلمه، یعنی پیروزی جبهه مقاومت، ایران مقتدر، فلسطین قهرمان، حزب الله لبنان، یمن قهرمان و همچنین بزرگوار دیگرمون که ما رو همراهی میکنند، پیدا بکنم اسم عزیزمون رو، سجاد بخشنده از خراسان رضوی تربت جام که گفتند فقط حیدر امیرالمؤمنین.
به پیمان زدند همه با اسم علی، همه سرمست علی، با من راه نشین باده مستان زدند همه با یاد علی، همه با وست علی.
آقای صادق پور قرسید، فرزند شهید جواد پور قرسید از شهریار، روح پدرتون شاد که به حیدر، به علی علیه السلام حیدر کرار هم متوسل شدید و گفتید ادرکنی، این رو هم تبریک گفتید و گفتید رمز پیروزی انقلاب پیروی و گوش به فرمان رهبر بودن هست، همینطور هست. و همچنین ابوالفضل از روستای شفیع آباد بردسکن هم گفته که یا حیدر کرار مددی و تبریک گفتن عید مبعث رو پیشا پیش. یا سمین زهرا هم، یا سمین زهرای پرنور اگر فامیلشون همین باشه که درست خونده باشم، از گیلان غرب لبایی که به حیدر گفتن، حیدر یارتون باشه انشاءالله.
یار کجاست وقت مرگم نفسی مهلت دیدار بده، مهلت دیدار بده، دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادم، من در آن ظلمت شب آب حیاتم دادم، باده از دام تجلی صفاتم دادم، مستحق بودم و اینها به زکاتم دادم، عمر من تی شده در راه تولای علی، با حسین و حسن و زینب و زهرای علی، خورده هم زخم به امید مداوای علی، تا بلندم بکند دست تولای علی، دست تولای علی.
از رام سر هم اسماعیل کیانرودی هم متوسل به حیدر و زهرا سلام الله علیها شدند و گفتند رمز پیروزی رهبری مقتدر و پیروی از ولایت و اتحاد. و آقای جوانشیر از کرش هم گفتند لبک یا حیدر پدر یتیمان کوفه، اکنون کودکان محور مقاومت را پدری کن، که انشاءالله حتما همینطور خواهد بود. و سلام و خدا قوت گفتند دوستان بزرگوارمون که با ما همراه هستند با عبارت یا امیرالمؤمنین یا حیدر و صلوات بر محمد و آل محمد. زهرا، زها، محیا 6 ساله، داداش علی، مادر و بابا سلطانزاده از تهران، که خدا انشاءالله همگیتون رو حفظ بکنه. اما عرض کنم خدمت شما که مثل همیشه و رسم برنامه ما این روزها یاد کردن خاصه از شهدایی هست که تقدیم انقلاب و اسلام کردیم و آبرو و عزت کشورمون شدند و اقتدا می کنیم انشاءالله به روش و منش اونها، و امیدوار هستیم که اگر ذکری از اونها میکنیم، نامی از اونها میکنیم و یاد میکنیم، صرفا این نباشه که فقط بگیم که شهید دادیم و اسمشون این بوده و تاریخ تولد و تاریخ شهادت و تمام شده رفت، بلکه عهد ببندیم که انشالله به اون چه که اونها میخواستند عمل بکنیم و نذاریم خونشون هدر بره. افتخار دارم امروز هم میزبان باشم با یکی از فرزندان بزرگوار شهدای عزیز و بزرگوارمون که پشت خط تماس تلفنی ما هستن، زینب خانم. سلام عرض میکنم، درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکاران عزیزتون و شنوندگان این برنامه.
بزرگوارید، من معمولا معرفی نمی کنم شهید بزرگواری که بنا هست که راجبش صحبت بکنیم، چرا که میگم حق مطلب رو ممکنه ادا نکنم. شما بفرمایید که دختر بزرگوار کدوم شهید والا مقام هستید و معرفی کامل بفرمایید.
زینب آقا مولایی هستم، فرزند شهید حجت الله آقا مولایی که فرمانده 422 لشکر 42 سارالله کرمان بودن. و با توجه به این که حالا من عموی بزرگترم هم سال 62 شهید شد، اون موقع پدر من 15 سالشون بود و بعد به قول خودشون گفتن که من میخوام راه برادرم رو ادامه بدم و وارد جبهه جنگ 8 سال دفاع مقدس شدن. تقریبا فکر میکنم 6 سال توی جنگ بودن، حالا عملیات مختلف از حالا چیزی که من میدونم که عدلای 5 و 4 و فجر 8 و 10 و چیزی که حالا من الان حضور ذهن دارم،
بله،
حضور داشتن و زخمی شدن بارها. و
یعنی اون 6 سالی که در جبهه بودن در واقع زخمی شدند و برگشتند؟ بله، و
باز شدن برگشتن توی یکی از عملیات هایی که با خود فرزاد سلیمانی بودن، ظاهرا شناسایی میشن و از کرمان، تو همون خود شهر کرمان، محل کارشون شب مسئول شب بودن. قبلش هم به فرزاد گفته بودن که حاجی من شناسایی شدم توی این عملیات، من شناسایی شدم. باورشون نمیشد چون عملیات خیلی سری و فکر نمی کردن که همچی اتفاقی بیفته، ولی متاسفانه شناسایی شده بودم. خودشون واقعا درست حس داده بودن و یک شب که مسئول شب بوده ایشونو می روایند از محل کارشون.
چه سالی بوده خانم مولایی؟
68، عید 68، یعنی 2 فروردین 68.
بله.
و به مدت 6 سال مفقود اثر دیدن، اصلا هیچ خبری نداشتیم تا اینکه خود حاج آقا فرزاد سلیمانی اینقدر روحشان شاد که پیگیری کردن و سر جنازه بابای من معامله کردن تا تونستن جنازه رو تحویل بگیرن.
معلوم شد که چه کسانی ایشون رو روبوده بودن؟
منافقین
بودن. بله، خوب. و شما عذرخواهی میکنم، من چون میخوام بیشتر با شهید والا مقام آشنا باشیم و آشنا بشیم، فرمودید که سال 68 در واقع ایشون برمیگردن، یعنی 6 سال در از جنگ تحمیلی رو درک کردند و بودن در جبهه، بعد میان عقب. بله. و در اون زمان وقتی که میان، سنشون در واقع شما گفتید 15 ساله بودن به جبهه رفتن دیگه، 21 ساله بودن. و بعد از 21 سالگی عهده‌دار چه مسئولیتی میشن؟
سالگی شهید میشن دیگه.
آها، خود 21 سالگی شهید میشن.
بله بله، 15 سال داشت وارد جبهه میشه، بعد در 21 سالگی شهید میشه.
خب شما اون موقع به پدر رو دیده بودین؟ یعنی چند سالتون بودش؟
من 10 ماهه بودم.
بله.
و هیچ درکی نکردم، فقط تنها به قولش یعنی شنیدم، از مادر بزرگم شنیده بودم که اذان بود، که ظهر، اذان ظهر بود که من به دنیا اومدم و این خبر رو وقتی به پدرم میدن نماز شکر به جا میارم.
عجب. خب حتما شما هم پس مثل ما از پدر در واقع فقط تعریف شنیدید، اونچه که اطرافیان گفتن، حالا مادر بزرگوارتون یا دیگران گفتن، خاطراتی که براتون تعریف کردن. بیشتر از شخصیت پدرتون برای ما بفرمایید، روابط اجتماعی پدرتون و اینکه 21 سالگی اما میفرمایید که فرمانده بودند در این سطح و در این حد تونستن که خودشون رو ارتقا بدن، چه ویژگی هایی داشتن که به این حد رسیده بودن؟
حقیقتاً با توجه به صحبت‌های مادر بزرگم، مادرم و دوستای پدرم، خصوصاً سردار سلیمانی که همیشه مثلا تعریف می‌کرد از شجاعت، دلیر بودن، معتقد بودن، با ایمان بودن، سر نترسی داشت، این که مثلا فقط خدای خودش می‌ترسید، خیلی با مردم و